الان عادتمون شده و داریم از تاکسی های اینترنتی زیاد استفاده میکنیم و روزانه 1 میلیون سفر، 1.5 میلیون سفر از این طریق.
تاکسی اینترنتی به نظرم متفاوته، چون به هر حال شما اون خدماتی که داشتی پیشتر دریافت میکردی و داری دریافت میکنی، فقط شیوه سفارش دهیت متفاوت شده.
قطعا توی هزینه های شما هم تأثیر خیلی زیادی گذاشته، شما با هزینه بسیار کمتری. الان چرا شما از روش سنتی استفاده نمیکنید؟ به دلیل اینکه یک، شما توی زمانتون صرف جویی میشه در عرض کمتر از یک.
نه، منظورم اینه که یعنی شما مثلا برای سفارش یا درخواست اتومبیل اینجوری نیست که پیشتر بگی از منزل باید خارج می‌شدم، خب موقع می‌تونی تلفن بزنی.
بله.
ولی الان دیگه خارج نمیشم. شکلش تغییر نکرده، ولی خب هزینه‌هاش اومده پایین‌تر و کسب و کار یه دی پر رونق‌تر شده. بله. من فکر می‌کنم این باید مشخص بشه برای شنوندگان که ما وقتی میگیم کسب و کار برخط، منظورمون این نیست که کسب و کار سنتی باید بذاریم کنار. اینا میتونن در کنار همدیگه پیش برن قاعدتا.
بله، بله.
حق انتخاب داشته باشه. بله. مشتری. درست
قرار نیستش که کسب و کارهای سنتی رو به نابودی برن و صفر بشه در حقیقت سهمشون. توی کشورهایی که چندین سالم هست از این روش دارن استفاده میکنن، در بهترین حالت به یک تعادل رسیدن، یعنی 50% به صورت سنتی، 50% به صورت آنلاین، اونم در بهترین حالت، نه در همه صنایع. خب صنایعی که کالایی که دیجیتال هستن و افرادی که خب دارن اون کالای دیجیتال رو خریداری میکنن، رفتارشون دیجیتالی هست، اینها راحت تر از فروشگاه های اینترنتی خرید میکنن. ولی خب بحث خرید میوه یا مثلا شما بله. یه عطری میخوای بخری، خب خیلی سخت تره الان که بتونی این مسئله رو به صورت اینترنتی انجام بدی.
مثلا این ویژگی انسان، یعنی اجتماعی بودن و این میل به حضور در اجتماع که خیلی مهمه، به ویژه برای کودکان که الان چقدر ازش محروم شدن در این دوره کرونا، همه اینا باعث میشه که اهمیت کسب و کارهای سنتی رو ما همچنان گوشه ذهنمون داشته باشیم، که البته اونها هم حالا اسمشون سنتیه. خیلی هاشون توی همون فضای فیزیکی خیلی هم مدرن عمل میکنن، میشه راجبش قطعا فراوون صحبت کرد. اما موضوع ما کسب و کارهای برخطه که آقای بیکیان هم به درستی اشاره کردن، خیلی فرصت مناسبیه برای درآمد بیشتر در کشور ما، موضوعی که خیلی اونطور که باید بهش توجه نشده. فقط 5% از کسب و کارهای فعلی ما رفتن به این سمت. تماس تلفنی داریم، فقط پیشترش یه پیامک آقای داوود اختیاری برامون فرستادن، گفتن انقدر نگو شب آفتابی، با این هوای آلوده مگه آفتاب دیده میشه؟ بگو شبهای آفتاب گرفتگی پیشنهاد، یا بگیم شب کاش آفتابی، اینطوری هم میتونیم اسم برنامه رو تغییر بدیم. تماس تلفنی بشنویم.
یه سوالی داشتم، من یه سری پادکست های ضبط کردم برای خودم، اینا میخواستم اینو توی اینترنت منتشر کنم، هم یه سریشو به صورت رایگان، هم یه سریشم به صورت کسب و کار و اینا. بعد هرچی مراجعه کردم به سایت های مختلف خارجی و ایرانی، یه جای مناسبی پیدا نکردم. این سایت های چیزای ایرانی که بود خیلی هفخان زیادی داشت و هر کاری کردم موفق نشدم. حالا سوالم اینه که این مهمان گرامی، این استاد ما، میتونه یه راهنمایی کنه که من چیکار بکنم، از چه سایت های استفاده کنم، چجوری این را بندازم؟ خیلی ممنون میشم. متشکرم از همه. خسته نباشین. خدا نگهدار شما. امیری هستم از بندر عباس.
بفهمید آقای بیکر.
عرض کنم خدمتتون که این سوال خیلی از افرادی هستش که به صورت آنلاین میخوان بحث آموزش رو داشته باشن، حالا یا پادکستی رو ضبط کردن و میخوان اونو بفروشن، یا یک دوره‌ای رو به صورت آنلاین تهیه کردن به صورت ویدیویی و قصد دارن اونو رو تبدیل به درآمد بکنن. اتفاقی که میفته این هستش که باید از دید مشتری و ناشر به این پادکست یا محصول ما نگاه بکنیم، ببینیم که چرا اون شخص باید بیاد و به شما اعتماد بکنه و این محصول رو شما رو در حقیقت توی فروشگاه خودش بذاره و اونو منتشر بکنه، و علاوه بر این مردم چرا باید هزینه پرداخت بکنن و اون محصول رو خریداری بکنن. حالا میخواد قیمتش پایین باشه، میخواد قیمتش بالا باشه، باز مشتری داره از جیبش یک هزینه رو میذاره. در بهترین حالت یک زمانی رو شما دارین صرف میکنین و باید بهترین نتیجه رو هم بگیرید. بهترین روشی که الان هست، ما یک مدلی داریم حالا تحت عنوان مدل درآمدی تومه و شکار. این مدل درآمدی با ما میگه که شما یک قسمتی از این محتوای خودت رو به صورت رایگان در اختیار شنونده یا مشتری خودت قرار بده و اگر تونستی با این مدت دوره محدود ایشون رو مجاب بکنی که مخاطب شما بشه، مطمئن باش که این دوره رو حتما میاد تهیه میکنه، حالا چه شما خودتون اون رو انتشار بدید یا به دست ناشری بدید که براتون منتشر بکنه. و خارج از این معمولا توی کیس‌های مختلف ما دیدیم که جواب نمیده، مگر اینکه شما یک برند شخصیتی داشته باشی که خب در اون حالت ناشراش سراغ شما میان در ابتدا، به جای اینکه شما برید سراغ یک نفر رو پیدا بکنید که واسهتون این پادکست رو منتشر بکنه. از همین جهت من توصیه میکنم که مقداری زمان رو اختصاص بدن، این نکاتی که آماده کردن یا خدمتی که آماده کردن و بخشیش رو به صورت رایگان منتشر بکنن و مخاطبین رو اینطوری در حقیقت جلب بکنن که ادامه در حقیقت محصولشون رو در صورت تمایل تهیه بکنن. و خب تا حدود خیلی خوبی هم ما مدل‌های زیادی رو داریم که از این مدل پیروی کردن و موفق بودن.
باز هم تماس تلفنی با هم بشنویم.
خواستم بگم من عبدالله دری هستم، بنی از اصفهان زنگ میزنم، راجب اینترنت یا اینا صحبت میکنن، این آیا واقعا از کجا بفهمیدم کلا بردارش کدومان؟
بحث اعتماد بسیار مانع بزرگی هست برای کسب و کارهای اینترنتی. یعنی ما اصلی ترین مانعی که در کسب و کارهای اینترنتی داریم بحث اعتماد کردن مشتری هست به فروشگاهی که میخواد ازش خدمت بگیره، یک محصول رو خریداری بکنه. و ما همه تلاشمون این هستش که با بازاریابی آنلاینی که انجام میدیم موانع و تا حد خیلی خوبی از سر راه خودمون برداریم و این بحث اعتماد رو ایجاد بکنیم. یعنی مشتری هم اسم ما رو، هم اسم برند ما رو، هم محصول ما رو در جاهای مختلف ببینه، با توجه به نمادها و مجوزهایی هم هست تو این حوزه از اینا هم استفاده بکنیم و بتونیم یک اعتمادی رو برای خودمون جلب بکنیم که مشتری بتونه راحت اعتماد بکنه. اصولا توی این فضا شما وقتی میخوای هزینه بکنی، یعنی میخوای کارت بانکی تو استفاده بکنی، اونجاست که ممکنه بحث کلاهبرداری پیش بیاد. ولی خب با توجه به استفاده از رمزهای پویایی که اتفاق افتاده تا حد خیلی خوبی این کلاهبرداری ها کم شده، ولی به صرف نرسیده. و در حقیقت دقت کردن موقع خرید که آقا شما از فروشگاهی که داری خرید میکنی با یا به همون فروشگاه هم داری توی درگاه اینترنتی پول واریز میکنی یا نه، این هم به شما کمک میکنه که دقت بکنید.
بله.
و در صورتی هم که اتفاقی واسهتون افتاد، اگر از این نمادها اون فروشگاه استفاده کرده باشه، شما میتونید شکایت خودتون رو به این نماد اعلام بکنید و خدا رو شکر تو این زمینه هم پیگیری های خیلی خوبی اتفاق افتاده و بسیار جدی برخورد خواهد شد با کسانی که سرویس خوبی رو به مشتریان ارائه نکنن. این برای بحث اعتماد سازی که خدمتتون توضیح دادم، فکر میکنم که تا حدودی جواب سوال رو داده باشم.
متشکرم. آقای هادی جلال آبادی نوشتن که کارشناس برنامه میگن خوبی کسب و کار برخط اینه که اگه یه محصولی رو توی فروشگاه مجازی گیر نیاوردی، سریع میتونی توی فروشگاه اینترنتی دیگه اونو پیدا کنی. پس چرا من یک هفته از 100 تا فروشگاه اینترنتی رفتم ولی روغن گیر نیاوردم؟ البته تو فروشگاه واقعی هم نیست. اینو باید شما پاسخ بدین، چرا روغن نیست؟
البته فکر میکنم که این اتفاق در حقیقت یک مزاح باشه، چون فروشگاه هایی هستن که بالاخره یک آیتم رو ندارن، دیگری یک آیتم دیگری رو در حقیقت داره و در مجموع شما میتونید فروشگاهی رو پیدا بکنید که محصول مورد نظر شما رو داشته باشه و این امکان خیلی کمه که شما محصولی رو توی فضای فیزیکی یا سنتی پیدا بکنی ولی تو فضای اینترنتی اون رو پیدا نکنی. بنده قصدم از اون مثالی که زدم در ابتدای برنامه بحث تعویض فروشگاه بود. ببینید شما وقتی که از یک فروشگاه لوازم خانگی در تهران خارج میشین و محصول مورد نظرتون نداره، تا فروشگاه بعدی باید 1 کیلومتر 2 کیلومتر فاصله طی بکنی اگه حالا توی بورس کالاش نباشه. بله. و این از شما زمان میگیره، ولی خب توی بحث آنلاین شما
بیشتر خواستن گلایه بکنن از کمبود روغن آقای جلال آبادی. ایشالله حل میشه آقای جلال آبادی، میگن که نمیدونم دونه های روغنی و اینایی که نیاز هست بابتش اونا تامین نشد. حالا آقای عظیم نیا وقتی که بیان در استودیو ایشون احتمالاً مطلع تر هستن راجع به اخبار مربوط به روغن، میتونیم ازشون بپرسیم. اما پیامک های شما همچنان به دست ما میرسه. 30036 37 نوشتن که برای فروش اینترنتی انگشتر چه باید کرد، یا مثلا کالاهایی مثل کمد یا جای کفشی اینا که از روی اینترنت بخواد فروش بره به چه روشی ما میتونیم انجام بدیم و ارسالش کنیم. توی ارسال اینا هم خب احتمالاً مشکل هست برای کالاهای سنگین. از بجنورد این پیامو فرستادم برام.
قبل از اینکه سوال شنونده عزیزمون جواب بدم، من میخوام یک مبحث رو خیلی کوتاه بگم خدمتتون. اونم اینه که لزوماً ممکنه کسب و کاری به صورت آنلاین یا به صورت حتی سنتی موفق شده باشه و ما بریم اون کسب و کار رو بزنیم و موفق بشیم، طبیعتاً این جوابش قطعی نیستش که بگم آقا شما برید حتما بزنید موفق میشید یا برید شکست میخورید. ولی خب چیزی که مهم هست اینه که شما تو حوزه‌ای که تخصص دارین باید فعالیت بکنید. برای مثال اگه الان تو حوزه ساخت کمد هستید و فعالیت میکنید ولی به صورت سنتی دارید این کار رو انجام میدید، شما باید همین حوزه رو توی فضای آنلاین داشته باشید، نباید برید سراغ یک صنعت دیگه. متاسفانه خیلی ها این اشتباه رو میکنن و میرن صنعت خودشون رو عوض میکنن، حرفه خودشون رو عوض میکنن. این دوستان تجربه‌ای که دارن باید ازش استفاده بکنن و اون تجربه رو توی فضای آنلاین حالا توسط یک فروشگاه یا یک وبسایت اون رو در حقیقت خدمتشون رو عرضه بکنن. این یک موضوعی هستش که متاسفانه خیلی رعایت نمی‌کردم و من خدمتتون عرض کردم. مورد بعدی این هستش که توی فضای آنلاین رقابت به شدت زیاده، به دلیل اینکه بحث ما شفافیت قیمت رو داریم. یعنی شما میتونی همزمان قیمت یک محصول رو تو 10 تا فروشگاه مقایسه بکنی. خب این باعث چی میشه؟ افرادی که میخوان خرید بکنن ترجیح میدن از فروشگاهی که اون خدمت رو ارزون تر داره و حالا خدمات پشتیبانی بهتری داره و قبلا ازش خرید کردن، برن از اون فروشگاه خرید بکنن. پس اینجا بحث قیمت گذاری هم مهم خواهد شد
و رقابت به طور کلی. حالا اون پرسشی که مطرح کرده بودن اجازه بدید از یه دید کلی تر بهش نگاه کنیم. اصلا اساسا آیا اندازه کالا، حجمش در فروش اینترنتیش تاثیرگذار هست یا نه؟ هر کالایی مثلا میشه با هر اندازه و سایزی
فروش؟ ببینید شما هر کالایی میتونید به صورت اینترنتی بفروشید، همونطور اون کالا هم شما میتونید به صورت سنتی بفروشید. یعنی اون شخصی که الان داره فعالیت میکنه به صورت سنتی همون کالا رو داره به فروش میرسونه. و ما تو بعضی از صنعت ها هم نیازی نیستش که کالا رو حتما به صورت اینترنتی هم بفروشی. شما میتونی اصطلاحاً یک سرنخی ایجاد بکنی، مشتری رو وارد وبسایتت بکنی و محصول رو اصلا مشتری رو دعوتش بکنی هم در فروشگاه فیزیکی خودتون بیاد بله. محصول رو خریداری بکنه. و از این جهت ابعاد و اندازه هم خدا رو شکر هم سیستم لوجستیک یا حمل و نقل ما پیشرفت کرده و ما کمد و اینا که حالا ابعاد نسبتا کوچیک هست، حالا با کانتینر شما حتی میتونی در ابعاد کانتینر هم شما میتونی محصول رو خریداری بکنی و جابجا بکنی.
پس دغدغه
موضوع نداشته جابجایی رو ما نداریم، ولی خب شما میتونی بعضا سرنخ ایجاد بکنی و مشتری رو وارد فروشگاه خود بکنی به صورت سنتی. ولی این سرنخ از کجا ایجاد شده؟ از فضای آنلاین. این مهم هستش.
بله، من میدیدم حالا چون مثلا ممکنه راجع به انگشتر صحبت کردم، بعضی از کالاها هست که گران قیمتن دیگه. بله. اگه انگشتر طلا باشه یه مقدار این بحث اعتماد برای اینکه حالا شما پول واریز کنی آیا انگشتر بهت برسه یا نه، یا اون شخص فروشنده انگشتر رو ارسال بکنه، بعد آیا شما موقع دریافت، حالا کی میخواد دریافت کنه؟ مثلا بالاخره ممکنه یه آدمی باشه که نااهل باشه و انگشتر رو بگیره و خلاصه کلاهبرداری که ممکنه اتفاق بیفته. و بعد دیدم یه عده اومدن یه ایده های جالبی پیاده کردن برای اینکه این مشکل حل کنن. مثلا یه سایتی درست کردن که واسطه میشه، شما پولو میریزی توی اون سایت،
بله،
اونو نگهداری میکنن، بعد که جنس به دستت رسید و مطمئن شدی که همونی هست که میخوای، اون وقت اون پول رو واریز میکنن برای فروشنده.
بله،
و یه اطمینانی به هر دو طرف میدن. خلاصه اینا هم فکر میکنم میشه مد نظر قرار
بگیره. بله، یه سری از وبسایت هم هستن که پرداخت در محل دارن، یعنی شما وقتی که کالا رو دریافت کردی همون موقع بچه‌شو واریز می‌کنی.
خب برای کالای خیلی گران قیمت دیدم که این امکانو ندارن.
بعضن ندارن، ولی خب بعضی از سایت‌ها هم که خب قدرتشو دارن که این کارو انجام بدن، یعنی رشد یافته هستن، این کارو انجام میدن.
حالا شما توصیه‌تون چیه؟ الان شنونده‌ای بخواد مثلا کسب و کار اینترنتی رو اندازی کنه، بهتر اینه که پرداخت در محل رو در نظر بگیره به عنوان یکی از خدمات.
اگر تواناییشو داره و میتونه ریسکشو بپذیره که کالاش تا در به منزل مشتری یا محل کار مشتری بره و مشتری نباشه و بازگشت داده بشه و هزینهشو جبران بتونه بکنه، میتونه این دقیقاً ریسکو قبول بکنه. من قطعا بهش توصیه میکنم که این ویژگی رو داخل کسب و کارش قرار بده. ولی خب از طریق پست هم ما پس پرداخت داریم، یعنی شما یه سری کالاهایی که حالا رنج قیمتی عرفی دارن، یعنی بازه قیمتی زیر 500 هزار تومان دارن، شما میتونید از طریق پس پرداخت توسط پست داشته باشین. و اینکه مهمترین نکته‌ای که مشتری میتونه به شما هزینه رو به صورت اینترنتی واریز بکنه، یا بحث خرید قبلیشه، یا تجربه خرید قبلی موفقی از شما داشته باشه که اعتماد شما توی اون خرید اول از مشتری داشتی، یا اینکه توسط یه سری از تکنیک ها که ما میگیم بهش تکنیک های تولید محتوا اعتماد مشتری رو جلب بکنه.
مثلا قسمت نظرات،
مثلا بحث نظراتش هست که چند نفر این محصول رو خرید کردن از این سایت و راضی هستن یا نیستن، یا اینکه راهکارهایی شما به صورت حرفه‌ای و تخصصی داخل فروشگاهتون قرار میدید که همین انگشتری که شما میخواید بخرید سنگش رو چجوری تشخیص بدید اصل یا اصل نیست، و مشتری میاد این مقاله شما رو میخونه، اونجا با شما آشنا میشه، چون شما بهش یک ارزش افزوده‌ای، یک علمی رو منتقل کردی، به احتمال زیاد میتونه مشتری آینده شما باشه و راحت بهتون اعتماد بکنه.
خیلی ممنونم خانم ها آقایان. شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد. راهکارهایی برای موفقیت در کسب و کار دیجیتال موضوع این برنامه است. آقای امیر محمد بیکیان، مدرس تجارت الکترونیک و متخصص دیجیتال مارکتینگ، در استدیو مهمان ما هستند به عنوان کارشناس. اگه پرسشی داشتید ارسال کنید به 30636 37، یا تماس بگیرید 22 65 25 25. 22:49 است و حالا پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام باهاتون درباره مزایای خودخواهی صحبت کنم. بله درست شنیدید. خودخواهی. شاید تعجب کرده باشید. آخه همه میگن خودخواهی بده. همیشه بهمون گفتن دیگران رو بر خودت مقدم بشمار. اما من در مورد اینکه مغرور بشید و متکبر باهاتون صحبت نمی‌کنم. درباره این صحبت نمی‌کنم که به دیگران کمک نکنید و انسان خودشیفته‌ای بشید. درباره این حرف میزنم که لازمه برای مؤثر بودن اول خودتون رو بخواید و خودتون رو دوست داشته باشید. منظورم خودخواهی مثبته. شاید خیلی جاها خودتون و خواسته هاتون رو با فرض بر این که دارید کاری اخلاقی انجام میدید قربانی کرده باشید، اما اون کار فقط باعث شده عزت نفستون پایین بیاد و به قربانی بودن عادت کنید. دقت کردید وقتی قبل از پرواز توی هواپیما دارم فرایند ایمنی و نجات رو بهتون آموزش میدم، به شما میگن در صورتی که در هوای کابین تغییری به وجود اومد ماسکی از بالای سرتون پایین میفته و شما باید اون ماسک رو روی صورت خودتون بذارید. هیچ وقت از شما خواسته نمیشه که ماسک رو روی صورت بغل دستیتون بذارید. چرا؟ برای اینکه شاید این درست‌ترین کاریه که باید انجام بدید. نمیخوام بهتون بگم از گذشت و ایثار و فداکاری دوری کنید که بدیهی اونها هم جزو مهمترین خصایل انسانیه. حرفم اینه که کسی به ما یاد نداده که خودمون رو دوست داشته باشیم. کسی به ما نگفته که باید برای خودمون ارزش و احترام قائل باشیم. همیشه از این که خودمون رو بخوایم من شدیم. اگه من بلد نباشم خودم رو دوست داشته باشم، چطور ممکنه بتونم کس دیگه ای رو دوست داشته باشم؟ اگه خودم رو دوست داشتنی ندونم، چطور ممکنه ابراز علاقه دیگران به خودم رو باور کنم؟ اگه هر کدوم از ما یاد بگیریم خودخواهی مثبت داشته باشیم، اون وقته که محبتمون به دیگران نه از سر اجبار که از سر عشق به اونهاست. پس لطفاً ضمن حفظ تواضع تمرین کنید که خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید و کمی خودخواه باشید. شاد باشید.
عجب، پس این خودخواه باشید قصهش این بود که من ابتدای برنامه تعجب کردم و احتمالا خیلی از شما خودمونو بیشتر دوست داشته باشید. میگن تا خودتو دوست نداشته باشی نمیتونی دیگران رو دوست داشته باشی و حتما هم درست. آقای طالبزاده ممنونم که برامون پیام میفرستید و پرسش‌های تخصصی رو اینجا برای ما به نمایش میذارن. دوستان که شما ارسال کردین گفتن چه تفاوتهایی بین سئوی کلاه سفید و سئوی کلاه سیاه وجود داره. پوریا میشینه اینا رو جستجو میکنه توی اینترنت سوال سخت دارو بعد اینجا میفرسته برای ما که ببینه ما چقدر تخصصی جواب میدیم به سوالات. ولی واقعا قرار نیست ما خیلی تخصصی صحبت بکنیم. ما قراره مباحث تخصصی رو به گونه‌ای با مردم مطرح کنیم که براشون قابله فهم باشه. حالا اگه شما بس. نظری دارین در خصوص این سئوی سیاه و سئوی کلاه سفید و سئوی کلاه سیاه؟
به صورت کلی اگر شما از روش‌های تولید محتوا اگر از روش‌های تولید محتوا به صورت طبیعی استفاده بکنین که آقا شما هدفت از انتشار این محتوا اینه که سوال کاربر رو جواب بدی و کمکش بکنی که مشکلش راحت تر حل بشه و کلیه دقیقت فرایندها رو بدون در نظر گرفتن کار سئو انجام بدی، ما به این میگیم تکنیک کلاه سفید. اگر فقط تمرکزت این باشه که روی موتورهای جستجو رتبه بهتری بگیری و فارغ از اینکه محتوا چی هستش بیای از این تکنیک ها استفاده بکنی، این میشه سئوی کلاه خاکستری. ولی اگه این دوتا رو با همدیگه ببخشید سئوی کلاه سیاه، ولی اگه این دوتا رو با همدیگه ما ادغام بکنیم، یعنی هم حواسمون به این باشه که مخاطب چی نیاز داره و همین که من رتبه‌ام روی موتورهای جستجو بهتر بشه، این میشه سئوی کلاه خاکستری.
کلاه بنفش نداریم؟
نه، این در حقیقت ما سه تا کلاه داریم که اونم همین سه رنگ هستش.
خدا شد. خیلی خوب، جالب بود اینم. ولی اون کلاه سیاهه به نظرم بعد خیلی تو ذوق مشتری میخوره دیگه،
یعنی شما اصلا منفی داره به جن که اصلا آره. مثبت داشته باشه، یعنی اصلا روی موتورهای جستجو هم شما افزایش رتبه رو نخواهید داشت، یعنی به جن اینکه بهبود بدید فروشگاه خودتون رو، باعث در حقیقت افتش میشید. و این پارامترهایی هستش که افراد استفاده کردن و اینها جزو موارد ممنوعه در حقیقت تلقی میشه و خب افراد متاسفانه استفاده میکنن ولی خب نتیجه‌ای هم نمیگیرن. این دلیل خب سوال کاملا تخصصیه، ولی این تفاوتی بود که من به صورت خیلی ساده تونستم منتقل بکنم، ولی خب اگه بخوام بازش بکنم شاید زیاد توی در حقیقت هیته این
برنامه اشاره همین رو از ما میپذیره دیگه. آقا پوریا نوشتن سوی کلا قرمزی هم داریم. آقا دیگه حالا قصه داریم با این رنگای کلا، نداریم سوی کلا قرمزی. نوشتن که در خصوص روغن، گفتن روغن دولتی هست ولی کنار هر بطری 1.5 لیتریش 8 تا نو فانتزی خشک هم هست، اونم باید بخریم. آقای لطفی از عراق گفتن که یه برنامه درباره مسکن مهر معلولین بذاری، 10 سال برای ما خونه درست میکنه، هنوز آماده نیست، مشکل ما رو به گوش مسئولین برسونید. من فقط میتونم پیاماتون رو بخونم، اونم تازه چند تایشه، چون موضوع شب آفتابی واقعا چیز دیگریه، اما به احترام کسانی که ارسال میکنم من بعضیش رو میخونم توی برنامه. موضوع اصلیمون رو یادتون نره، کسب و کار در فضای برخط موضوع این برنامه است. اگه پرسشی دارید، اگه تجربه‌ای دارید، اگر مشکلی دارید، حتما مطرح کنید. آقای بیکیان با صبر و حوصله و دقت پاسخ خواهند داد. نوشتن میخوام فروشگاه لوازم آرایشی آنلاین راه اندازی کنم، لطفا راهنمایی میکنید. خانم معصومه از تبریز.
باز دوباره میخوام یه پرانتزی باز کنم، یک مبحث خیلی کوچیکی رو بگم، اونم اینه که دوباره تاکید میکنم با توجه به تخصصتون کار بکنین و تو حوزه‌ای که تخصص دارین واردش بشین. فروش لوازم آرایشی به صورت آنلاین همین الان توسط 10 تا فروشگاه داره انجام میشه. شما چه مزیتی نسبت به این فروشگاه ها دارین؟ چرا مخاطب باید بیاد از شما خریداری بکنه؟ اگر شما تونستید به این سوالات پاسخ بدید، قطعا اگر شما این کسب و کارتون رو راه اندازی بکنید، شانس موفقیت بالاتری خواهید داشت. ولی اگر شما پاسخ این سوالات رو ندارید، باید به گونه ای مدل درآمدی خودتون و مدل کسب و کار خودتون رو طراحی بکنید که اصلا ما میگیم که اون چیزی که بقیه دارن رو شما نباید ایجاد بکنید، باید یک تفاوتی رو نسبت به سایر فروشگاه هایی که دارن بحث لوازم آرایشی رو کار میکنن داشته باشید. مثال عرض میکنم خدمت شما، اونم این که خب توی این صنعت در حقیقت امتحان کردن یا تست کردن اون محصولی که شما میخواید بخرید خیلی اهمیت داره، ولی خب این امتحان کردن الان توی فضای اینترنتی با توجه به تصویر و محتوایی که ما داریم میبینیم امکان پذیر نیست. آیا شما میتونی یک روشی رو داشته باشی که کاربر محصول رو تست بکنه قبل اینکه بخره؟ یا تا حدود خیلی خوبی به سوالاتش جواب بدی، ما میتونیم در حقیقت امیدوار باشیم که شما اگر این کار رو راه اندازی بکنید موفقیت زیادی خواهید داشت.
متشکرم. دوستان همچنان برامون پیام ارسال میکنن به 3036 37، کالاهای جالبی هم دارن میگن که میخوان آنلاین بفروشن. خب بعضیش به نظرم یه ذره سختم هستش. نوشتن برامون آقای یزدی از محله چهارمنار یزد که دارن برنامه رو دنبال میکنن، یه یارزاق هم برامون فرستادن که ما انرژی بگیریم. بقیه هم اگه دلشون خواست حتما این کار رو انجام بدن. رسم قشنگیه در شب آفتابی، از طریق 3036 37 میتونید این کار را انجام بدید. پرسش‌های شما به دست ما میرسه، اما اجازه بدید دیگه کم کم آماده بشیم برای بخش خبری برنامه. آقای عظیم نیا وارد استودیو خواهند شد. آخرین خبرهای حوزه کسب و کار رو با شما به اشتراک میذارن. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 در اختیارتونه و همینطور شماره تلفنمون 22-65-25-25. اونایی که